نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. رادیوم برنامه علمی هست که هر روز به یک موضوع علمی میپردازی و از زوایای مختلفش نگاه میکنیم. در بخش پرونده ویژمون مروری میکنیم به اخبار علم و فناوری و البته در بخش کتابیوم هم یک کتاب رو خدمت شما معرفی میکنیم. دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. امروز میخوایم بریم سراغ انرژی هستی و البته کاربرد اون پرتوها. میخوایم ببینیم پرتوها چه کاربردی در صنعت دارن و در چه بخشایی میشه از انرژی هستی استفاده کرد. وقتی صحبت از انرژی هستی میشه فوراً افراد یاد نیروگاه میافتن یا ممکنه اصلا اون بحث نظامیگری ماجرا تو ذهنشون بیاد، در حالی که اصلا به این صورت نیستش. استفاده از فناوری هستی طبق اون چیزی که بارها در کشور خودمون هم صحبت شده و شده میتونه استفاده و کاربردهای صلح‌آمیز داشته باشه در صنعت، در پزشکی، در شاخه‌های مختلف که حتما در برنامه امروز بهش میپردازیم و پیشنهاد میکنم حتما تا انتها با برنامه رادیو و من همراه باشید که گفتگوی خیلی ویژه‌ای در این خصوص خواهیم داشت. اما قبلش بریم مروری کنیم آخرین اخبار علم و فناوری رو همراه با میثم موسوی.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم میزه الکترونیکی آناتومی بدن جایگزینی مطمئن برای تشریح. یک شرکت دانش بنیان پیشرو در تولید و توسعه دستگاه‌های تشخیص و آموزشی با طراحی و ساخت اولین میزه الکترونیک آناتومی بدن انسان به عنوان یکی از محصولات خود با قیمتی معادل 1/5 نمونه‌های خارجی تجربه‌ای تعاملی از آناتومی واقعی انسان را در اختیار پزشکان، دانشجویان و مراکز آموزشی قرار می‌دهد. قیمت پایین نسبت به نمونه‌های مشابه، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، ارائه جزئیات و مدل‌های نمای کلی، توانایی اتصال به زیرساخت‌های واقعیت مجازی و کلی امکانات دیگه از مزایای این محصول دانش بنیانه. اومگا 3 با اثر بخشی بیشتر و بدون عوارض گوارشی در کشور تولید شد. یک شرکت دانش بنیان تونست با تولید مکمل غذایی اومگا 3 با فناوری انتریکوتت و مقاومسازی سافت ژل نسبت به اسید معده و جذب آن در روده به اثر بخشی بیشتر محصول کمک و از عوارض ناشی از جذب این مکمل در معده جلوگیری کنه. سافت جل های اسمارت اومگا در برابر شرایط اسیدی معده مقاوم بوده و محتویات خودش رو در روده آزاد میکنه. فناوری استفاده شده در این محصول قابلیت تأمین به محصولات دیگر رو هم داره و با بکارگیری این فناوری میشه تا 2.5 میلیون دلار از خروج ارز جلوگیری کرد. محققان ناسا بر این باورن که قمر مشتری به اسم اروپا دارای یک اقیانوس بزرگ آب شور در اعماق پوسته یخی خودشه که 2 برابر زمین آب داره و به احتمال زیاد امیدوار کننده ترین مکان در منظومه شمسی ما برای حیات فعال فرازمینی باشه. بنابراین کاوشگر اروپا کلیپر رو با هدف کشف حیات در این قمر مشتری ارسال کردند. این بزرگترین فضاپیمای بین سیاره‌ایه که تا به حال ساخته شده. این کاوشگر حدود 5 متر ارتفاع و 3.5 تن وزن داره و ساخت اون 10 سال زمان برده و 10 سال دیگه طول میکشه تا این کاوشگر به قمر مشتری برسه. و در پایان، تولید رنگدانه یا پیگمنت سبز از پساب کارگاه‌های آبکاری. یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید نانو ذرات اکسید کروم سبز از پساب‌های کارگاه‌های آبکاری شده. از این نانو ذرات در تولید رنگ استفاده میشه که باعث افزایش شفافیت رنگ میشه. این ماده کاهش دمای زینترینگ در لعاب، ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در رنگ‌ها و جوهرها رو به همراه داره. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
وقتتون بخیر خانم آقایان، اخبار علم و فناوری رو با هم مرور کردیم و اگر منتظر هستید که سیاوش بیاد توی استودیو سلام علیک بکنه یه هویی، نه این اتفاق نمیفته. دیروز گفتم که سیاوش احساس درد کرده و الان داره استراحت میکنه. حالا خودش باید بگه که مشکلش چی هست، به چی خورده، با چی اصابت کرده و چرا فقط دردش زیاد شده. امیدوارم که زودتر خوب بشه سیاوش، چون اگه صدای منو میشنوی امیدوارم که فردا بیای تو برنامه حاضر باشی. اما آماده بشیم برای پرونده ویژه امروز که میخوایم از انرژی هسته‌ای و کاربردهای صلح‌آمیز اون در صنعت صحبت کنیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
همونطور که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، انرژی هسته‌ای میتونه کاربردهای بسیار متنوعی داشته باشه. یه زمانی صحبت از این بود مثلا در حوزه صنعت فضا که چرا انقدر بودجه صرف پروژه‌های فضایی میشه. مثلا گفته میشه که ناسا چندین میلیون دلار یا بعضن چند میلیارد دلار برای این پروژه هزینه کرده، سازمان فضایی اروپا چندین میلیون دلار یا چند صد میلیون دلار برای این ماهواره، برای این کاوشگر، برای این پروژه، برای این تلسکوپ هزینه میکنن. این همه هزینه برای چی؟ چه زومی داره؟ واقعیتش این هستش که بعضی دانش‌ها، بعضی علوم، بعضی فناوری‌ها مرزهای دانش هستند و وقتی شما در مرزهای دانش حرکت بکنید، اون دستاوردی که بهش میرسید سرریزش میتونه در جنبه‌های مختلف زندگی ما خودش رو نشون بده، میتونه کاربرد پیدا بکنه و اهمیت بسیار زیادی داره. مثلا در همون حوزه فضا ما الان با مسیریاب‌ها دیگه فکر کنم کسی نباشه که آشنا نباشه و روزانه از مسیریاب‌ها استفاده نکنه برای اینکه بخوایم از مبدأی به مقصدی بریم، یا از موبایلمون بخش دوربین عکاسیمون که می‌خوایم عکس بگیریم همراه و خیلی فناوری‌های دیگه. همه اینها رو ما مدیون فناوری‌های فضایی هستیم که ابتدا برای کاربردهای فضایی اینها ابداع شدن و بعد سرریزش اومد در زندگی ما. یا مثلا الان یه زبان برنامه‌نویسی هستش مثلا به اسم فورتران که این زبان برنامه‌نویسی اول برای بخش فضا پیگیری ماهواره‌ها و بعد برای رهگیری مرسوله‌های پستی در دنیا رایج شد. در حوزه هسته‌ای هم وقتی صحبت می‌کنیم به همین صورت هستش. صرفاً صحبت از انرژی هسته‌ای، صحبت از این نیستش که یه نیروگاهی بخواد یه جا ساخته بشه و مثلا غنی‌سازی بخواد صورت بگیره. کاربردهای بسیار متنوعی داره که حالا چه کاربردهایی داره؟ می‌خوام گفتگو بکنم با مهندس سید مهدی فخرایمنش، معاون اقتصادی شرکت توسعه کاربرد پرتو ایران که در استودیو رادیوم حاضر شدن و ازشون سوال خواهم کرد که این انرژی هسته‌ای کاربردش تا کجاها میتونه باشه. آقای فخرایمنش سلام، خوش آمدید به رادیوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونم با توضیحات مقدماتی که خدمتتون عرض می‌کنم ذهن یک سری از عزیزان رو با حوزه‌های مختلف صنعت هستی آشنا بکنم و انشالله بتونم که اطلاعات مفیدی رو در اختیار این عزیزان قرار بدم.
امیدوارم همینطور باشه. ما وقتی صحبت از کاربرد فناوری هستی در زندگی روزمره می‌کنیم، این کاربرد تا کجا میتونه دامنش گسترده بشه؟ چه جاهایی مثلا تو چه حوزه هایی میتونه مورد استفاده قرار بگیره؟
خدمتتون عرض کنم که حوزه هسته‌ای در واقع به دو بخش تقسیم میشه. یک حوزه پاور هست که احتمالاً اکثر عزیزان با این حوزه آشنا هستن و زمانی که بحث از صنعت هسته‌ای و انرژی هسته‌ای میشه ذهنمون به سمت تولید برق میره. اما یک بخشی در واقع هستش که اتفاقاً بخش پرگردش صنعت هسته‌ای هست، بخشی هستش که 3/4 گردش اقتصادی صنعت هسته‌ای در دنیا داره در این حوزه اتفاق میفته و اون هم حوزه کاربرد پرتوها هست. حوزه‌ای که در واقع گردش مالی بیش از 500 میلیارد دلاری در سال داره و امروز بیش از 2000 کاربری از این حوزه در دنیا شناسایی شده.
دو هزار کاربری از پرتوها؟
بله، از کاربرد پرتوها بیش از 2000 کاربری شناسایی شده که جالبم هست خدمتتون عرض کنم که این آمار به شکل فزاینده‌ای در حال یک شیب صعودی خیلی واضح داره، به علت اینکه الان خیلی از موضوعات در دنیا با استفاده از این روش داره اتفاق میفته. الان مجامع علمی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه دارن تحقیقاتشون رو هر روز گسترش میدن و هر روز داریم به کاربری‌های جدیدی از پرتوها میرسیم. خب موضوعی که هستش، ما به صورت عادی و روزمره در زندگی عادیمون تحت تاثیر پرتوها هستیم، چه پرتوهای کیهانی چه پرتوهای زمینی.
بله.
اتفاقی که میفته در حوزه کاربرد پرتوها، ما میایم در واقع این پرتوها رو به صورت هدفمند استفاده می‌کنیم و با استفاده از بخش مشخصی از این پرتوها میتونیم تو حوزه‌های مختلفی باهاش ارائه خدمات کنیم. خب من خدمتتون عرض کنم، شاید شنوندگان عزیز هم باورشون نشه، اما خدمتتون عرض کنم که در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، در حوزه‌های محیط زیست، سلامت و بهداشت و صنایع، حالا صنایع بسیار متنوع مثل نفت، فولاد، پتروشیمی، سنگ، شیلات، چوب، شیشه، نساجی، کاغذ، صنایع خودروسازی، صنایع هواپیماسازی، اینها صنایعی هستش که امروزه در دنیا داره از کاربرد پرتوها بهره برداری میشه و دارن از این حوزه استفاده میکنن ازشون.
ما وقتی داریم از کاربرد پرتوها صحبت میکنیم، مشخصا داریم از چه عناصری حرف میزنیم؟ چون میدونیم وقتی میگیم کاربرد پرتو یعنی شلیک یک ذره شیمیایی به یک ماده جسمی، از چی داریم حرف میزنیم دقیقاً؟
خدمتتون عرض کنم که ببین، پرتوها دو دسته هستن، پرتوهایی که یونساز هستن و پرتوهای غیر یونساز. حالا در واقع ما فوکوسمون عمدتاً در سازمان انرژی اتمی روی پرتوها با دو تا حالت هستش، یکی پرتوهای گاما هستن و یک دسته دیگه هم پرتوهای الکترون هستن. روی امواج مایکروویو هم داریم کارهایی رو انجام میدیم و در تلاش هستیم که اون حوزه رو هم بتونیم در واقع تقویت بکنیم، ولی خب آن چیزی که امروز واقعا داریم ازشون فعلا به صورت صنعتی بهره برداری میکنیم استفاده از پرتوهای گاما و پرتوهای الکترون هستن. پرتوهای گاما پرتوهایی هستن که از چشمه‌های کوبالت 60 ساطع میشن و با استفاده از چشمه های کوبالت 60 ما داریم این پرتوها رو خارج میشن و داریم ازشون بهره برداری میکنیم. پرتوهای الکترون توسط دستگاه های شتاب دهنده الکترون هستن که این شتاب دهنده ها پرتوهای الکترون رو از خودشون ساطع میکنن و ما با استفاده از این شتاب دهنده ها میایم محصولات و تجهیزات مختلفی رو پرتوداری میکنیم و بهره برداری های مختلفی رو ازشون انجام میدیم.
به کاربرد پرتوها در مثلا کشاورزی شما اشاره کردید، تو کشاورزی چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ بحث مثلا مبارزه با آفات هست یا نه کاربردهای دیگه داره؟
خدمتتون عرض کنم که ببین، ما الان خب متاسفانه طبق آمار رسمی که داریم سالانه 135 میلیون تن محصولات کشاورزی داریم تولید میکنیم. متاسفانه باید گفت بالغ بر 30% این محصولات تبدیل به ضایعات میشن که طبق آمارهای رسمی که اعلام شده یک عددی شاید هولوش 12 تا 13 میلیارد دلار ما سالانه داریم از این محل آسیب میبینیم. موضوع دیگه‌ای که هستش بحث آبش هست. ما سالی 9 میلیارد متر مکعب بابت همین ضایعات کشاورزی داریم از دست میدیم که ما با این حجم آب شاید بتونیم در واقع دریاچه ارومیه رو سالی یک بار احیا بکنیم و این غذا خب غذای بیش از 9 میلیون نفر انسان هستش که داره از بین میره. اهمیت موضوع اینجا مشخص میشه که در واقع ما باید روی بحث کاهش ضایعاتمون کار بکنیم. توی آمارهای جهانی هم آمارهای خیلی خوبی رو نداریم. خدمتتون عرض کنم یکی از روش‌هایی که الان در دنیا داره استفاده میشه، استفاده از روش پرتودهی برای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی هست. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما زمانی که میایم محصولات کشاورزی رو پرتودهی میکنیم، اولا که تمام آفات از بین میرن. موضوع بعدی که اتفاق میفته، بار میکروبی محصولات در واقع صفر میشه یا به رنج استانداردهای جهانی میرسه. و موضوع دیگه‌ای که هست، تمام میکروارگانیسم‌ها از بین میرن. موضوع سومی که در این حوزه بسیار حائز اهمیت هست، بحث افزایش زمان انبارمانی محصولات کشاورزی هست. خب ما هممون میدونیم به صورت روزمره خیلی وقتا محصولی کشاورزان عزیز ما میان تولید میکنن، ولی چون تقاضای بالای تو بازار وجود نداره و یا حجم تولیدمون خیلی بالا هستش، خب محصول فاسد میشه و از بین میره. ما با استفاده از روش پرتودهی میایم جوان زنی و فساد محصولات کشاورزی رو به تأخیر میندازیم و نتیجتاً میشه در زمانی که توی بازار نیاز وجود داره محصول رو به بازار عرضه کرد و از فساد محصولات کشاورزی و همچنین ضرر اقتصادی که کشاورزان عزیزمون میبینن جلوگیری کرد.
این اتفاق کی و کجا بعد رخ بده؟ یعنی وقتی که خود زمین کشاورزی بعد پرتودهی صورت بگیره، رو بذر اولیه وقتی محصول برداشت شد و بسته‌بندی شد اونجا تو انبار، این اتفاق کجا و توسط کی؟ خود کشاورز مثلا بایستی بره دستگاهی رو بخره یا بیاره به شرکتی مثل شما ارجاع بده؟
خدمتتون عرض کنم که بحث کشاورزی هسته‌ای از مرحله کاشت و داشت و برداشت توی دنیا کار شده و امروزه هم ما خوشبختانه در سازمان انرژی اتمی پژوهشکده‌ای رو داریم که اصلا داره به صورت تخصصی در حوزه کشاورزی هسته‌ای داره فعالیت میکنه. خب ما روش‌های مختلفی داریم. من به صورت خلاصه خدمتتون عرض کنم، مثلا برای بذرها ما میایم با استفاده از پرتودهی بذرها، بذرهایی رو میتونیم تولید کنیم که ارزن مقاوم به شوری خاک باشن، مقاوم به خشکی خاک باشن، یا مقاوم به آفات باشن، یا مثلا مقاوم به ورس باشن. ما میتونیم با استفاده از پرتودهی بذرها محصولی رو تولید کنیم که میزان باردهی و بازدهیش بالاتر باشه. همچنین در
همون مهندسی ژنتیک هست؟
خیر، اصلا با بحث ژنتیکی تفاوت داره. ببینید، ما در روش پرتودهی هیچ کاری با ژنوم محصول و بذرها نداریم و در واقع میایم با استفاده از پرتودهی بذرها توی دوزهای مختلف میایم بررسی میکنیم که هر دوزی روی چه بذری چه اثری میذاره و این یک روش تحقیقاتی هست که شاید بین 7 تا 10 سال ما زمان میبره که بیایم روی بذرها پرتودهی کنیم، محصول رو استفاده بکنیم به صورت پایلوت و بعد نتایج رو ارزیابی کنیم و نتیجتاً شاید توی یک فرآیند 10 ساله به یک جمع‌بندی برسیم که مثلا میخوایم برنجی رو داشته باشیم که توی جنوب کشور کش کنیم و اونجا با توجه به بی‌آبی، با توجه به خشکی خاک بتونیم محصول رو به صورت ارزشمند به کشاورز عرضه کنیم.
ما تو حوزه پزشکی هم تجهیزات پزشکی رو میدونیم خیلی رایج هست دیگه، به هر حال بایستی استریل بشن، عفونت زدایی بشن و معمولا با مواد شیمیایی این اتفاق صورت میگیره و میدونیم که مواد شیمیایی به هر حال بخشیش روی اون تجهیزات باقی میمونه و استفاده مداوم اونها به ویژه برای بیمارانی که ممکنه بازه طولانی مثلا در بیمارستان بستری باشن آسیب رسان باشه. از پرتوها و کاربرد اونها تو استریل کردن وسایل پزشکی هم میشه استفاده کرد و شما این کارو میکنید یا نه؟
بله، ما یکی از موضوعاتی که اتفاقا برامون خیلی مهم هستش بحث استریل تجهیزات یک بار مصرف پزشکی هستش. شما تجهیزاتی مثل ایمپلنت ها، پروتز ها، حتی سرنگ ها، سوزن های جراحی، نخ های جراحی، فیلتر های دیالیز، اینها تجهیزاتی هستن که به صورت مستقیم با بدن بیمار در تماس قرار می گیرن و خب ما در واقع می دونیم که امروزه روش های شیمیایی برای استریل تجهیزات پزشکی در دنیا منسوخ شده، به علت اینکه خب واضح هستش باقی مانده این مواد شیمیایی زمانی که چیز پزشکی در معرض مستقیم بدن بیمار قرار میگیره، این باقی مانده مواد شیمیایی میان وارد بدن بیمار میشن و انباشت این مواد شیمیایی موجب بروز بیماری ها و تبعات بعدی برای بیماری ها میشه که ما جایی میایم کمک کنیم که بیمار مشکلی حل شه ولی یک مشکل دیگر رو هم بهش اضافه میکنیم. ما در سازمان انرژی اتمی میایم با استفاده از روش پرتودهی تجهیزات پزشکی رو استریل میکنیم و کاری میکنیم که دیگه این تجهیز پزشکی کوچیک ترین بار میکروبی نداشته باشه و استفادهش برای بیماران کاملا سیف باشه.
خب این خیلی مهم هست و خیلی خبر خوشایندی هستش، منتها چقدر بیمارستان ها و مراکز درمانی ما از این کار استقبال میکنن با توجه به اینکه حالا مجموعه شما یک مجموعه دولتی هم محسوب میشه؟ بله. که با سازمان انرژی اتمی در همکاری هستید، آیا بخشنامه‌ای وجود داره که بیمارستان ها و مراکز درمانی موظف باشن که بیان به تدریج استریل کردن تجهیزات خودشون از طریق پرتوها و کاربرد پرتوها انجام بدن؟ احتمالاً هزینه بر هم باشه براشون به هر حال.
بله قطعا همینطور هستش. ما مشکلی که در کشورمون داشتیم کمبود سامانه‌های پرتودهی بود. شاید تا 3 سال گذشته 3 سامانه پرتودهی در تهران، بناب و یزد رو داشتیم که زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی و یک مجموعه هم در شهر کرد به صورت خصوصی فعالیت می‌کردن. خب واقعیت این هستش که این تعداد سامانه برای حجم تقاضاها اصلاً قابل قبول نبود و ما متاسفانه همیشه با ویتینگ خیلی بالایی در سامانه هامون مواجه بودیم. اتفاقی که در دولت 13 افتاد، ما یک سند آمش سرزمینی رو آماده کردیم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و وزارت راه و اومدیم استانهای مختلف کشور رو از حیث تولید محصولات، چه محصولات کشاورزی چه تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار دادیم، راه ها رو مورد بررسی قرار دادیم، همسایگان رو مورد بررسی قرار دادیم و سندی آماده شد. مقرر شد که ما طی این سند 12 منطقه اولویت دار در کشور رو مجهز کنیم به سامانه های پرتودهی برای اینکه بتونیم بخشی از نیاز کشور رو پاسخگو باشیم. خب الان خوشبختانه اتفاق خوبی که افتاده، ما ارتباطات خیلی خوبی داریم با مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت جهاد کشاورزی و عزیزان هم تو این حوزه دغدغه‌مند هستن و این وفاق ملی وجود داره که ما بتونیم این موضوعات رو جلو ببریم. وزارت بهداشت اومده ابلاغیه‌هایی رو در این حوزه‌ها زده و انشالله ما بتونیم با راه اندازی این سامانه‌ها و بتونیم افزایش ظرفیت بدیم توی میزان محصولی که میتونیم پرتودهی کنیم، میتونیم الزامات رو هم داشته باشیم. اما خدمت عرض کنم، ما خوشبختانه بعد از اینکه این سند به سازمان انرژی اتمی ابلاغ شد، در سال گذشته مرکز قزوینمون به بهره برداری رسید، بعدش هم مرکز یزد یک مرکز جدید رو راه اندازی کردیم و بعد از اون هم مرکز اصفهانمون شروع به کار کرد. الان 3 تا مجموعه خصوصی هم در یزد، مشهد و همدان دارن 3 سامانه جدید رو راه اندازی میکنن که انشالله اونها هم تا 1-2 ماه آینده به بهره برداری میرسه. خب میتونیم با این افزایش ظرفیت نیاز بیشتری از کشور رو برطرف کنیم. البته واقعیت این هستش که باز هم همین 12 تا سامانه هم قطعا نمیتونه به نقطه مطلوب ما رو برسونه، اما هدف و نگاه ما این هستش که بیایم با راه اندازی این سامانه ها انشالله بخش خصوصی رو تشویق و ترغیب بکنیم که بیان توی این حوزه سرمایه گذاری بکنن و ما بتونیم افزایش تعداد سامانه را با مشارکت بخش خصوصی داشته باشیم و از اون طریق بتونیم رنج های جهانی انشالله خودمون رو نزدیک کنیم.
امیدوارم. بخش نخست گفتگوی من رو شنیدید با مهندس سید مهدی فخری منش، معاون اقتصادی شرکت توسعه کاربرد پرتو ایران. همچنان برنامه رادیوم ادامه داره و با من احسان مرچو همراه باشید.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
وقت بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده.
به نظر میرسه که تحول اخیر فناوری یک دوره پیروزمندانه از پیش رفته. نمونه های دیجیتال جایگزین نمونه های سنتی اخبار، موسیقی یا فیلم ویدیو کلوپی شدند. گروه باگز با آهنگ خودش در سال 1979 این روند رو پیش بینی کرده بود. در مقابل کتاب های الکترونیکی هنوز جای کتاب فیزیکی رو در خیلی از کشورها نگرفتن. اما چه چیزی نوآوری 500 ساله یوهان گوتنبرگ رو چنین ماندگار کرده؟ ممکنه کسی فکر کنه چون نسل هزاره ها کتاب نمیخونن، کتاب های الکترونیکی جایگزین کتاب های فیزیکی نشدن. اما با توجه به گزارش های مکرر تحقیقات PEW، این نسل بیش از هر گروه سنی دیگری در همه قالب ها کتاب خوانده. شاید هم فکر کنین ناشران کتاب گرفتار لختی درون ساختاری شده باشن که افراد، سازمان‌ها و جوامع رو از انتقال آرام از یک روش انجام کار به روش دیگری که عملکرد بهتری ارائه میده منصرف می‌کنن. اون لختی که گفتم یعنی شما یه جور بیمیلی روانی، شناختی و سازمانی دارید برای اینکه بخوان یک مدل جدیدی رو دنبال کنید و عادت‌ها، رویه‌ها و روش‌های تثبیت شده دیگری رو نشون بدید. و همین دلیل هم ساعت‌سازان سوئیسی پتانسیل تجاری فناوری‌های کوارتز رو از دست دادن، هرچند که خودشون اون رو اختراع کرده بودند. بنابراین آیا میتونیم به یک اصل کلی برسیم که چرا کتاب‌های الکترونیکی در بازارهای توسعه یافته به نسبت کتاب‌های صوتی و تصویری کمتر پیروز شدند؟ شاید جوابش این باشه، کلید درک انعطاف پذیری یک قالب. در واقع فناوری‌ها به عنوان بخشی از یک اکوسیستم بالا و پایین میرن و به ندرت حرکت فردی و تنهایی انجام میدن. این اکوسیستم‌ها باید به سرعت از طریق نوآوری باز تکامل پیدا کنند تا برای نسل‌های جدید کاربران جذاب باشند و چشم‌انداز فرآیندها را تغییر بدن. بستر کتاب الکترونیکی به ویژه در بخش نرم‌افزاری اساساً به روی نوآوران خارجی بسته شده بود. در نتیجه عملکرد کتاب‌های الکترونیکی محدود موند. علاوه بر این موضوع تحقیقات نشون میده که خوندن یک کتاب فیزیکی خواننده رو قادر میسازه تا اطلاعات رو به طور موثرتری نسبت به خوندن همون کتاب در یک کتابخانه الکترونیکی یا تبلت جذب کنه. جالبه بدونید طبق مقاله‌ای که در ساینتیفیک امریکن منتشر شده، صفحه نمایش و کتابخانه‌های الکترونیکی با دو جنبه مهم دیگه در راهیابی به متون درگیر هستند. یکی آرامشه و دومی احساس کنترل. مردم وقتی به جمله میرسند که قبلتر اون رو در صفحات گذشته خوندن، از ورق زدن به بخش قبلی کتاب کاغذی لذت بیشتری میبرن. قسمتی که امروز براتون خوندم از کتاب حال آینده، همایندی روندهای امروزی چگونه آینده رو تغییر خواهد داد، به نویسندگی ماورو گیلن بود. این کتاب یک تحلیل پیشگامانه توسط یکی از برجسته‌ترین کارشناسان جهان در مورد روندهای جهانیه و به ما یاد میده که چگونگی تأثیر کووید 19 بر تقویت و تسریع هر یک از این روندها به پایان میرسه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
ممنون از همکارم خانم مروا کاظم‌زاده و معرفی کتابی دیگه برای برنامه امروزمون. برمیگردم به بخش دوم پرونده ویژه و گفتگوی خودم رو با مهندس سید مهدی فخرای منش ادامه میدم. داریم صحبت میکنیم از کاربرد پرتوها در صنعت. به کشاورزی اشاره کردیم، به پزشکی اشاره کردیم و من میخوام برگردم دوباره سراغ کشاورزی. آقای فخرای منش، مثلا من کشاورز 10 هکتار زمین کشاورزی دارم، محصولم حالا هر چیزی که هست انگور هست، میخوام صادر بکنم، من باید چجوری محصولمو پرتودهی بکنم که هم جلوی آفاتش گرفته بشه، آفتکشی بشه و هم اگر میخواد انبارمانی صورت بگیره بیشتر باشه، اگر تو بس صادرات اونور در اون چکاپ‌های فنی که میخواد صورت بگیره چک لیست رو بتونه با موفقیت پشت سر بذاره، من باید چیکار بکنم؟ با شرکت شما مستقیم تماس بگیرم، کارشناس شما بیان اونجا، روال چه صورته؟
خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر کار به این شکل هستش که عزیزانی که تو این حوزه فعالیت میکنن با توجه به مناطقی رو که خدمتتون عرض کردم، با توجه به لوکیشن تصمیم میگیرن که کدوم منطقه براشون نزدیکتر هست، هزینه های حمل و نقل براشون کمتر هستش، با همکاران ما تماس میگیرن و برای ارسال محصول اقدام میکنن، هماهنگی لازم انجام میشه، محصولشون وارد سامانه های پرتودهی میشه، پرتودهی میشه و محصول مجددا تقدیمشون میشه.
یه لحظه، یعنی اگر من کشاورزی باشم در یزد، به فرض 50 تن محصول خودم رو بار کامیون میکنم، میرم توی اون شرکتی که در یزد هست.
بله.
و کار پرتو دهی اونجا صورت میگیره. این کار به چه صورت، چقدر زمان بر هستش، چند روز و از نظر هزینه‌ای معمولا چقدر به صرفه تره یا نه اصلا هزینه‌اش بالاتر برای کشاورز؟
مدت زمان پرتودهی توی محصولات کشاورزی خیلی کوتاه هستش. ما سعی می‌کنیم با صنایعی که در ارتباط هستیم، نهایتاً حالا اگر حجم محصولشون هم خیلی زیاد بشه، ظرف 48 ساعت تا 72 ساعت محصول رو پرتودهی کنیم و تحویل صاحب محصول بدیم. بحث هزینه‌ها، خب واقعیت این هستش که خیلی متغیر هست، به المان‌های خیلی زیادی ربط داره. موضوعی که مهم هستش، زمانی که محصول وارد سامانه‌های ما میشه، در آزمایشگاه‌های ما بار میکروبی محصول تعیین میشه و بعد توسط آزمایشگاه میزان دوزی که باید محصول ببینه تا بار میکروبیش صفر بشه یا به حد استاندارد برسه تعیین میشه و محصول نتیجتاً وارد سامانه میشه و میزان دوز تعیین شده رو میبینه و خارج میشه و قیمت هم بر اساس همین موضوع مشخص میشه. خب دستگاه‌ها هم دستگاه‌های متفاوتی هستن، ما هم دستگاه‌های خودحفاظ رو داریم، هم سامانه‌های بزرگ بزرگ رو داریم که هر کدوم از اینها اشل خاص خودش رو دارن. ولی من یه موضوعی خدمتتون عرض کنم. ببینید زمانی که ما محصولی داریم که آفت زده یا محصولی رو داریم که داره فاسد میشه و ما توانایی فروشش رو نداریم، ارزش کل اون محصول از بین میره.
بله،
بنابراین رقمی که دریافت میشه یک رقم کاملا معقول هست. من نمیخوام بگم مثلا رقم خیلی پایینی هست، ولی رقم خیلی بالایی هم نیستش، با یک درصد کاملا معقول که طبق درصدهایی هستش که در دنیا هم اخذ میشه، ما با یک رقم کاملا معقول